اولین لحظات روز شنبه را در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 تیر ماه 1391. سلام، نوشین سید حسینی هستم، مجری و همراه این مجله نیمه شب با مجموعه ای از خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش. اما در این مجله نیمه شب به بخش‌های مختلفی خواهیم پرداخت، از جمله خبر، همونطور که گفتم، و گزارش‌های متفاوت. به سنت همیشه این مجله رو هم با خبر شروع می‌کنیم، از همکارم نادر صدیقی.
با درود و عرض ادب، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد می‌گوید که کاستن از شکاف موجود با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی ایران امکان پذیر است. به نوشته روزنامه انگلیس زبان تهران تایمز، آقای محمد خزائی در سازمان ملل گفته است که کاستن از شکاف موجود با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی ایران امکان پذیر است. به نوشته تهران تایمز، محمد خزائی در همان حال اضافه کرده که این پیشنهاد شامل هیچ قول و وعده ای نیست و تنها یک تلاش، یک ملاحظه و یک فکر محسوب می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در لندن رئیس دستگاه اطلاعات خارجه بریتانیا گفته است که عوامل این سرویس اطلاعاتی توانستند برنامه تهران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای را 2 سال به تأخیر بیندازند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از شماره روز جمعه روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، جان سویرز که در یک سخنرانی عمومی و کم سابقه سخن می گفت افسود، سرویس اطلاعاتی بریتانیا 4 سال پیش توانست تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را خنسا کند. بر پایه همین گزارش، آقای سایرز همچنین گفته است که برای هر نخست وزیری در اسرائیل یا برای هر رئیس جمهوری در آمریکا بسیار دشوار خواهد بود که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را بپذیرند. با این حال رئیس دستگاه اطلاعات خارجی بریتانیا بنابر گزارش روزنامه دیلی تلگراف معتقد است که جمهوری اسلامی تا 2 سال دیگر خواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در ایالات متحده آمریکا 2 تن به اتهام تلاش برای صدور غیرقانونی مواد ممنوعه به ایران محاکمه می شوند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که مواد ممنوعه می توانند در غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از 2 متهم به نام پرویز خاکی شهروند ایران است و در ماه می گذشته به تقاضای دولت آمریکا در فیلیپین دستگیر شد. متهم دیگر تابعیت چین را دارد و متواری است. پلیس فدرال آمریکا پرونده جنایی را علیه یک شرکت چینی سازنده وسایل ارتباطی به اتهام زیر پا نهادن تحریم‌ها علیه ایران گشوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت چینی ZTA متهم است که حدود 2 ماه پیش تجهیزاتی را به جمهوری اسلامی ایران فروخته که می توانند برای زیر نظر گرفتن خطوط تلفن ثابت، تلفن‌های همراه و ارتباط‌های اینترنتی به کار روند. افزون بر تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، ایالات متحده نیز تحریم‌های یک جانبه ای را علیه بخش‌های مرتبط با تکنولوژی اتمی و موشکی تهران، صنعت بیمه، بانکداری، بخش انرژی و همچنین برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به فناوری‌های پیشرفته به اجرا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 1 تانکر مصری حامل نفت خام ایران به علت تحریم‌ها از حمل نفت به مقصد باز مانده است. گزارش رویترز حاکی است که میزان نفت بار شده در تانکر مصری حدود 7 میلیون بشکه است. رویترز اضافه می‌کند که پیام این تحریم برای ایران هزینه بیش از 3 میلیارد دلار در ماه در بر دارد.
با سپاس از همکارم نادر صدیقی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد و گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله نیمه شب. محمد نوریزاد از منتقدان حکومت در ایران نامه‌ای از یک سردار سپاه در وبسایت خود منتشر کرده که به اختلافات گسترده میان بدنه و رأس سپاه اشاره کرده. با او در این باره گفتگو کرده ایم.
سران سپاهی که فکر میکنن همه یه سررشته های مملکت در دستشونه، خودشون اتفاقا بازیگر نقشی هستن که دیگرانی در پس پرده اونها رو بازی میدن.
سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا MI6 از عملیاتش برای خونسا کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال‌های گذشته خبر داده و نسبت به دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای در سال‌های آینده هشدار داده. در گزارشی به این موضوع خواهیم پرداخت. به دنبال اعمال محدودیت برخی بانک‌های کانادا علیه حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم این کشور، بانک تورنتو دومینین بانک حساب‌های مشتریان ایرانی خود را بسته است. در این زمینه هم گزارشی تهیه کرده‌ایم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بمانید. اما در اولین گزارش بپردازیم به سوریه. ناظران سازمان ملل در سوریه گزارششان را درباره اوضاع این کشور تحویل کوفی آنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه دادند. در گفتگو با ایلیا جزائری ساعتی پیش ابتدا درباره محتوای این گزارش و واکنش کوفی آنان به آن پرسیدم.
ساعتی پیش ناظرهای سازمان ملل که در سوریه حضور دارن گزارش تقدیم آقای کوفی آنان کردن درباره کشتاری که شامگاه دیشب روستای ترمیسه از توابع حما شاهد اون بود. ناظران نیروهای دولتی سوریه رو متهم به این کشتار کردن، گفتن که کشتار ترمیسه ادامه یک عملیات هوایی بود که نیروهای هوایی سوریه اقدام به انجام اون در شمال حما کردن. این گزارش ادامه میده که مناطق شمال حما همچنان ناآرام هست و نیروهای هوایی سوریه در حال حمله به بعضی از مناطقی هستند که در کنترل مخالفان قرار دارن. البته تأکید کرده که این مناطق مسکونی هست. آقای کوفی آنان در بیانیه محکوم کرده کشتار شب دیشب روستای ترمیسه رو و گفته بدون شک نیروهای دولتی سوریه از اسلحه سنگین در حمله به مناطق مسکونی و به ویژه به این روستا استفاده کردن. آقای کوفی آنان همچنین اظهار تعجب کرده از اتفاقی که تو این روستا افتاده و از شمار زیاد کشته و زخمی شده ها.
ایلیا، واکنش های دو طرف درگیر در سوریه به این گزارش چی بوده؟
دولت سوریه از دیشب تا امروز تا آخرین بخش خبری که تلویزیون دولتی سوریه داشته نفی نکرده این کشتار رو، اما کسانی که گروه‌های مسلح تروریست مینامه متهم کرده به انجام این کشتار و گفته که درگیری‌های صورت گرفته در این روستا و در این درگیری‌ها 3 تن از نیروهای دولتی سوریه یعنی نیروهای امنیتی کشته شدند. اما مخالفان شورای ملی سوریه بیانیه داده و خواستار قطعنامه فوری جدی و قاطعانه شورای امنیت در خصوص نظام حاکم در سوریه شده. قطعنامه ای که سوریه را تحت بند 7 میثاق‌نامه سازمان ملل در میاره، یعنی راه رو برای مداخله نظامی در سوریه باز میکنه. گروه اخوان مسلمین هم به طور جداگونه بیانیه ای داده و ایران، چین، روسیه و حتی آقای کوفی آنان رو متهم کرده که عاملان این کشتار بودن.
ایلیا، در سال آخر دیشب شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای رو برگزار کرد درباره بررسی اوضاع سوریه. به ما بگو که این جلسه به کجا کشید و نتیجه چی بود؟
این جلسه در حقیقت بی نتیجه بود. قرار بود کشورهای غربی و به طور تهدید آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامه ارائه بدن به شورای امنیت که بر پای اون ضربه اجلی داده میشه و بشار اسد 10 روزه و اگر پایبند نباشه بشار اسد به این ضربه اجل در خارج کردن ماشینالات سنگین نظامی از شهرها تحریم‌های شدیدی علیه اون به اجرا در بیاد. روسیه تهدید کرده بود که اگر این قطعنامه پیشنویس قطعنامه مطرح بشه در شورای امنیت اون رو وتو خواهد کرد. برای همین به نتیجه نرسیده و جلسه شورای امنیت به نتیجه به پایان میرسه. اما روسیه امروز بیانیه داده و گفته هفته آینده آقای کوفی آنان و بعضی از طرفای اپوزیسیون سوریه رو به مسکو دعوت خواهد کرد تا با اونها گفتگو کنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا یا MI6 میگوید طی سالهای گذشته تلاشای ایران برای دستیابی به سلاح اتمی را خنثا کرده. در غیر این صورت ایران 4 سال پیش سلاح اتمی تولید کرده بود. خبرگزاری فرانسه هم روز جمعه در گزارشی به نقل از کارشناسان نوشته که حملات سایبری علیه ایران تازه شروع شده و ممکن است تا جایی پیش برود که به انفجارهایی در تأسیسات هسته‌ای ایران هم بیانجامد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا میگوید بدون تلاش‌های این سازمان ایران در سال 2008 یعنی 4 سال پیش سلاح اتمی تولید کرده بود. به گزارش روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف، سر جان سوئرز، رئیس MI6، هفته پیش در نشستی با شماری از کارکنان دولتی گفته که عملیات پنهانی جاسوسان بریتانیا مانع تولید سلاح اتمی توسط ایران در 4 سال پیش شده است. او همچنین گفته که احتمالاً جمهوری اسلامی ایران تا سال 2014 به سلاح اتمی دست پیدا می‌کند و روشن است که در این صورت آمریکا و اسرائیل با خطری بزرگ مواجه خواهند بود. و حالا خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته که جنگ سایبری علیه ایران تازه آغاز شده است. این خبرگزاری در گزارش خود به نقل از کارشناسان نوشته که این خرابکاری‌ها و حملات سایبری ممکن است تا جایی تشدید شود که حتی به انفجارهایی نیز بیانجامد. خبرگزاری فرانسه نوشته که احتمالاً پس از حملات سایبری گسترده توسط ویروس استاکسنت، ایران برای ردیابی ریشه‌های این حمله و امنیت سیستم‌هایش از کارشناسان روسی کمک گرفته است. جیمز لوئیس، کارشناس ارشد مرکز استراتژیک و مطالعات بین الملل به این خبرگزاری گفته که ایرانی‌ها بدون کمک روسیه هرگز نمی‌توانستند ویروس استاکسنت را ردیابی و با آن مقابله کنند. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی هم حمله‌های سایبری را روشی مناسب برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی توصیف کرده است. او به خبرگزاری فرانسه گفته که ویروس استاکسنت باعث سردرگمی مسئولان جمهوری اسلامی شد و حدود 1 سال برنامه هسته‌ای ایران را به تعویق انداخت. به گفته آقای آلبرایت، این حملات سایبری میتواند حتی ابعاد گسترده‌تری هم داشته باشد، از اختلال در سیستم‌ها و کنترل و از کار انداختن سانتریفیوژها گرفته تا انفجار در برخی از سایت‌ها و پایگاه‌های نظامی. دیوید آلبرایت احتمال داده که انفجار آبان ماه سال 90 در پادگان ملارد کرج هم در نتیجه خرابکاری در سیستم‌ها رخ داده باشد. برخی از کارشناسان خطرات حملات سایبری را بسیار گسترده ارزیابی کرده و می‌گویند این گونه حملات ممکن است به درگیری و جنگ با ایران منجر شود. حملات سایبری که در سالهای اخیر کامپیوترها و سرورهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داده، از طریق وارد کردن و انتشار ویروس‌هایی مانند استاکسنت، دوکو و فلیم یا شعله توانستند خساراتی را به سیستم‌ها وارد کنند. برخی از این ویروس‌ها اطلاعات کامپیوترها را سرقت کرده و برخی دیگر نیز با اختلال در برنامه‌های نرم‌افزاری و کنترل آنها، اختلالاتی در کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای، نفتی، مخابراتی و بانکی ایران ایجاد کردند. جمهوری اسلامی تا کنون بارها بریتانیا، آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در حملات سایبری و ترور برخی از دانشمندان هسته‌ای به منظور اختلال در برنامه هسته‌ای ایران متهم کرده است. بریتانیا و آمریکا این اتهامات را رد کردند و اسرائیل در این خصوص اظهار نظری نکرده است.
محمد نوریزاد از منتقدان حکومت در ایران نامه ای از یک سردار سپاه در وبسایت خود منتشر کرده. این نامه نه تنها از وجود اختلافات گسترده میان بدنه و رأس سپاه، بلکه به مواردی از جمله غارتگری وسیع بیت المال، قاچاق کالا و ارز در سپاه هم اشاره کرده. همکارم مهرداد قاسمفر در گفتگو با محمد نوریزاد از او با توجه به بخشی از این نامه میپرسد که تلویحاً دو زاویه دید در این نامه علت بنیادین مخالفت بدنه سپاه و رأسان قلمداد میشود. تفکری که حق را از آن مردم میداند و تفکری که حق را از آن ولی میداند. آیا ریشه آنچه ریزش در سپاه خوانده شده ناشی از اختلافات همین دو دیدگاه است؟
حتما همینجوره. یعنی وقتی ما برای مردم حقی قائل نباشیم، در نقطه مقابلش برای خودمون حق قائل میشیم که حتی به جان مردم ارزش قائل نشیم، تا چه برسه به حقوق شهروندی مردم. بله، این افرادی مثل آقای مصباح با همه سوابق علمیشون از یک پوسته های آویختن که هیچ ربط به دین نداره. یعنی پلیدترین شکلی که میشه از یک دین تبلیغ کرد همین شیوه است که شما حقی برای مردم قائل نشید، در آسمانی از تخیل که هیچ ربطی به زمین نداره برای خودتون یه جایگاهی تصور کنید که تو اون جایگاه شما هستید و خدا. و این ناجوان مردانه ترین تفسیری است که میشه از دین کرد. دین از در خانه های مردم به سمت رستگاری میره.
معمولا وقتی صحبت از یک دست نبودن مثلا تفکر در درون نهادی مثل سپاه گفته میشه، همیشه از دو صف مشخص صحبت شده، بدنه و رأس. واقعا آقای نوریزاد، مسئله این دوگانگی رو به همین سادگی باید بررسی کرد؟
متاسفانه این چنین هست که ما در سپاه یک رأس داریم و یک بدنه که تقریبا به هیچ گرفته میشه و از او به عنوان عمله های فرامین بالادستی ها از اونها استفاده میشه. چیزی که من میخوام بگم این هستش که جریان خیلی پیچیده تر از این قضایا است. یعنی میخوام بگم که سران سپاهی که فکر میکنن همه سررشته های مملکت در دستشونه، خودشون اتفاقا بازیگر نقشی هستن که دیگرانی در پس پرده اونها رو بازی میدن. این سردار یک تراشه‌ای است یا یک شهابی است که از یک گردونه‌ای خارج شده و انگشت اشاره به مفاسد درونی سران سپاه میبره و به ما میگه که اینجا دست‌ها خونیست، آلوده است و فساد گلوگیر شده. سپاهیان و سران سپاهی خیلی خوش به حالشون نشه که همه رشته های امور در دست اونهاست. مراجع، روحانیان، منصبها، مجلس، نمیدونم دولت، خودشون بازیگر نقشی هستن که دیگران برای اونها طراحی میکنن. حالا مهم این دیگرانه که من طی یادداشتی که حالا بعد پا منتشر خواهم کرد به این دیگران هم خواهم پرداخت.
در بخشی از این نامه از هزینه هایی گفته شده که سپاه حاضر برای در قدرت موندن خودش بر مردم ایران روا بداره، از جمله گفته میشه حتی کشتن میلیونی مخالفان و معترضانش. چقدر این حرف اغراق شده است و چقدر هشداری واقعی است و میشه گفت که از درون سپاه برای برقدرت موندن قابل انتظاره؟
این درسته. ببینید، روحانیان، متاسفانه روحانیانی که سررشته به خودشون وصل کردن، راه برگشتی برای خودشون باقی نگذاشتن. به طریق اولا سپاهیانی که متاسفانه توی حادثه‌های خونین این سالها نقش داشتن و اطلاعاتی ها و چهره‌های آلوده این چنینی، راه برگشتی ندارن. یعنی نمیتونن روزی رو متصور باشن که روی در روی مردم ایستادن و دارن پیشخواهی میکنن. به همین دلیل طبق گفته ایشون این راه رو ادامه خواهند داد، پیش خواهند رفت. من آنچه که از صداقت این نامه دریافت کردم و همین صداقت باعث انتشار او شد این هستش که او داره میگه که این سپاه این چنینه و ما باید به دادش برسیم. ما متاسفانه به جهت اینکه سرانمون دستشون خونی شده و اینا به هر حال باید توی محاکمه بشن، راه برگشتی ندارن و این راه رو با شدت ادامه خواهند داد. الگوی رفتاری خودشون رو هم برای سوری‌ها دارن پیاده میکنن و این نشون دهنده این استش که این دوستان به راحتی دست از قدرت نخواهند کشید.
گفتگوی مرتضی قاسم‌فر رو میشنوید با محمد نوریزاد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور کارگران چینی در پروژه آزادراه تهران شمال را کذب محض دانسته. این در حالی است که خبرگزاری‌های فارس و ایلنا اعلام کردند که حدود 600 کارگر چینی در این پروژه مشغول به کار هستند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت طرح حضور کارگران چینی در پروژه آزادراه تهران شمال برای برخی ها که تمایل به فضاسازی و اظهار نظر به هر عنوانی دارند مصرف سیاسی داشت. عبدالرضا شیخ الاسلامی در این مورد توضیح بیشتری نداد. این نخستین بار نیست که آقای شیخ الاسلامی حضور کارگران چینی در پروژه آزادراه تهران شمال را تکذیب می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، او در ابتدای خرداد ماه سال جاری در گفتگو با یک وزیر چینی اعلام کرد که دستور تسریع در رفع مشکلات حضور کارگران چینی را صادر کرده است. انتشار این سخنان اعتراض‌هایی را به همراه داشت. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر قاضی پور نماینده مجلس ورود کارگران ساده چینی برای انجام پروژه‌های داخلی را عملی غیرقانونی دانست که به گفته او باید توسط نهادهای مسئول در این زمینه بررسی و پیگیری شود. او گفت دلیلی برای ورود کارگر ساده و روزمزد چینی به کشور وجود ندارد، زیرا می تواند به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش بیکاری نیروهای داخلی منجر شود. در همان هنگام علی مبارکی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس، با انتقاد از صدور مجوز ورود کارگران چینی به بازار کار ایران به رادیو فردا گفت
سیاست ها یه برنامه دیگری وجود داره که اون منافع سرمایه‌داری که هم تو ایران هستن خیلی براشون ساده است این مسئله که هیچ اهمیتی نمیدن به مسئله بیکاری در ایران و اینکه چه اتفاقاتی بعد میفته، هم اون شرکت چینی که میدونه کارگرای چینی بردوار تو ایران میتونن براش کار بکنن بدون هیچ مسئولیتی در کشوری که چند میلیون بیکار، یعنی فاجعه آمیز این مسئله بیکاری در ایران، دولت جمهوری اسلامی به جایی که سر سامانی بده میاد دست به اقدامات غیر واقعا قابل باوری مثل این مسئله میزنه.
بعد از گذشت 3 هفته از انتقادها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنانش را تکذیب کرد. تکذیبی که روز پنجشنبه نیز تکرار شد. اما خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه به نقل از مدیر پروژه منطقه 1 آزادراه تهران شمال نوشت از مجموع 700 کارگر شاغل در این منطقه 600 کارگر چینی هستند که از این میزان تنها 1/10 مهندس و تکنسین و بقیه کارگر ساده اند. خبرگزاری فارس نیست با تایید این موضوع خبر داد که تنها 100 تن از کارگران شاغل در این پروژه ایرانی هستند. رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، در مورد اشغال به کار نیروی کار چین در ایران و آنچه پهن کردن فرش قرمز برای آنان مینامد میگوید:
چینی ها جاهای دیگه هم که رفتن، پروژه هایی که داشتن، معمولا استدلالشونه که ما کارگر خودمونو میاریم برای اینکه با کارگر محلی مشکل زبان داریم، کارگر محلی مشکل کار کردن با دستگاه ها و شیوه کاری ما رو داره و در یه جاهایی دیگه مطرح کردن کارگر محلی دیسیپلین لازم رو نداره. ولی به نظر من دلیل اصلش اینه که خب میخوان که حتی اکثر بهره رو از پروژه ببرن، اشتغال زایی کنن برای خودشون.
آقای قریشی همچنین به استفاده چینی ها از انزوای ایران در جامعه بین المللی اشاره میکند. به نوشته خبرگزاری فارس، پیمانکار قطعه 1 آزادراه تهران شمال شرکت STI چینی است که از سال 81 در این پروژه به همراه کارگران خود فعال است. این خبرگزاری در این حال نوشت این پروژه 32 کیلومتری حدود 40% پیشرفت فیزیکی داشته است و تأخیر در احداث آزادراه به علت تورم هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کرده و این موضوع احداث مناطق 2 و 3 را با مشکل جدی مواجه ساخته است. چین یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است و به گزارش خبرگزاری ایسنا در سال گذشته با 7 میلیارد دلار دومین صادرکننده کالا پس از امارات متحده عربی به ایران بوده است. از جمله کالاهای چینی که در سال گذشته به ایران صادر شدند می توان به سیر، روبه گوجه فرنگی، شلوار راحتی، بند شلوار، میخ، دکمه، سنگ قبر، پرتقال، لوبیا، نخود فرنگی و فلفل اشاره کرد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
در آخرین گزارش بخش اول می‌پردازیم به خبرهای مبنی بر بستن حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم کانادا. گفته می‌شود پس از محدودیت‌هایی که برخی بانک‌های کانادایی در سال‌های گذشته برای ایرانیان قائل شدند، اخیراً بانک تورنتو دومینیون بانک یا تی دی بانک حساب‌های مشتریان ایرانی خود را بسته است. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با احمد تبریزی، بنیانگذار مؤسسه خیریه پریا در کانادا، از چند و چون تصمیم این بانک پرسیده.
در فرصه 4 هفته گذشته تعداد ایمیل و تلفن از دوستانی داشتم که صاحب حساب در بانک تی دی کانادا داشتن که گفتن همراه با یک نامه موجودی حسابشون رو بستن و گفتن که دیگه تو این بانک شما نمیتونی فعالیت بانکی داشته باشی. و زمینش هم یه نامه ای رو کردن و عطف یک ماده قانونی دولت کانادا کردن که در سال 2011 محدودیت هایی برای فعل انفلات بانکی از ایران و ایرانی ها با حساب های بانکی که در ارتباط با ایران داشته باشن گذاشته شدن. البته تو متاسفانه تو اون ماده قانون یا تو اون نامه توضیحات کاملی ندارن که عطف به کدوم بخش این قانون اون حساب بسته میشه. یه چیز خیلی کلیگویی کردن.
برای ایرانیانی که تابعیت کانادا رو هم دارند این محدودیت ها هست؟
تعریف کلی نیست. بس این صورت بوده که محدودیتی برای فعل انفعال مالی بانکی بین ایران و کسانی که ایرانی هستن با حسابهای بانکیشون در کانادا تحت این عنوان است. ربطی به اینکه سیتیزن اینا باشن راجع به این صحبتی تر اون قانون نکرده. بس بر سر اینه که پولی که به حساب شما میاد از ایران اومده باشه یا بانک مطلع بشه که این پول از ایران اومده.
یعنی این محدودیت شامل انتقال پول از ایران به کانادا و بالعکس میشه یا اینکه
از کانادا که به ایران اصلا پول نمیشه از طریق بانکی حواله کرد، از ایران هم مستقیم به هیچ بانک کانادایی نمیشه منتقل کرد. الان حدود 3 سال اینجوری هستش، چیز جدیدی نیست. هیچ بانک ایرانی مستقیما نمیتواند پولی را حواله بکنه در 3 سال گذشته به بانک کانادایی، حتی بانک‌های غربی و بانک‌های غربی بزرگ که منافع تجاری و بانکی در امریکا دارن مشمول کاملا این کنترل شدن. بنابراین هیچ کدوم اینا به صورت رسمی اتفاق نمی‌افتاد. اگرم اتفاقی می‌افتاد به صورت غیر مستقیم، فرض کنید پولی از ایران می‌رفته دبی می‌رفته یه بانک تو اروپا، از بانک اروپایی می‌بره به بانک کانادایی. حالا تحت چه شرایطی بانک تی دی این تمیز و این تشخیص رو داده که جلوی این قضیه به این صورت عکس العمل نشون بده، واقعا چیز کاملا مشخصی نیست و یه مقداری تعجب آور هستش که یهو همچین تصمیمی رو دارن اعمال میکنن.
خب چه تعداد از ایرانی های مقیم کانادا شامل این محدودیت ها میشن؟
معلوم نیستش. ببینید معلوم مثلا هفته قبل کنگره ایرانیان در تورنتو یه جلسه بود، حدود 60-70 نفر کسانی که مشمول این مشکل شده بودن اومدم جلسه شرکت کردم. این محدود به دوستان ایرانیان مقیم تورنتو هم نبوده، حتی من خبر دارم در ونکوور هم این اتفاق افتاده. برای 70 نفری جمع شدن و مسائلشون رو مطرح کردن. کنگره ایرانی در این زمینه داره فعالیت‌هایی میکنه، با روزنامه و تلویزیون‌های مختلف صحبت کرده. دیروز هم اشتباه نکنم در نیویورک تایمز مقاله نوشته شده بود، امروز در CBC و فاینانشل پست هم نوشته شده بوده. ولی در مجموع خود کامیونیتی هم تو این زمینه داره فعالیت میکنه، برای اینکه 3 سال قبل وقتی محدودیت‌های فعل انفعالات بانکی به طور کلی در جهان غرب با بانک‌های ایرانی اتفاق افتاد، یک زمزمه‌ای هم در اینجا شد که بعد از مذاکره با دولت معلوم شد که دولت کانادا هیچ محدودیت سیاسی قائل نبوده و این یک تصمیم بیزینسی بانک‌ها بوده که خب بهتر بهشون فشاری نمی‌شده، چون بانک فرض کنید ایکس کانادا میگه من میلیارد دلار تو امریکا فعل انفعال تجاری دارم، بانکی دارم، برای یه رقم کوچیک ایران نمیام شرایط بیزینسی خودمو در اونجا به خطر بندازم، به دلیل اینکه خزانه‌داری امریکا میگه اگه بری به بانک ایرانی کار بکنی من فعل انفعالات تو امریکا میبندم. نهایتاً فعل انفعال رسمی تجاری بین بانک‌های کانادایی و بانک‌های ایرانی تقریباً از 3 یا 3 سال نیمه قبل قطع شد. تا اخیراً که دیگه در مورد اشخاص این اتفاق افتاد، این دیگه داستانی بودش که در حقیقت برای بانک تی دی و تعدادی از ایرانیان مقیم کانادا اتفاق افتاده و الان تقریباً همه گروه‌های کامیونیتی درش فعال هستن و در حال مذاکره هستن که بتونن راه حلی پیدا بکنن.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با احمد تبریزی، بنیانگذار مؤسسه خیریه پریا در کانادا، درباره بسته شدن حساب‌های بانکی ایرانیان در برخی بانک‌های کانادا.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه،
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در ایران روز شنبه اول هفته است و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. اما این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم از همکارم نادره صدیقی.
شب بخیر خانم آقایان. هیلری کلینتون برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه بار دیگر خواستار دخالت شورای امنیت شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که وزیر امور خارجه آمریکا از خبر قتل عام اخیر در سوریه خشمگین شده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا نسبت به توقف خشونت در سوریه اقدام کند. وی همچنین خواهان برقراری آتش‌بس در استان حما، محل کشتارهای اخیر شد تا ناظران سازمان ملل بتوانند تحقیقات لازم را انجام دهند. خانم کلینتون روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای گفت که رژیم بشار اسد به طور عمد با کشتن غیر نظامیان بیگناه می‌کوشد ناآرامی‌های 16 ماه گذشته را سرکوب کند و در صورتی که شورای امنیت اقدامی صورت ندهد با داوری تاریخ روبرو خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا اگرچه در این مورد از کشوری نام نبرده، ولی اسوسییتد پرس در خبر خود اضافه کرده که منظور وی دو دولت روسیه و چین بوده است. به نوشته روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد میگوید که کاستن از شکاف موجود با گروه 5+1 بر سر برنامه اتمی ایران امکان پذیر است. به نوشته تهران تایمز، محمد خزائی در همان حال اضافه کرده که این پیشنهاد شامل هیچ قول و وعده‌ای نیست و تنها یک تلاش، یک ملاحظه و یک فکر محسوب می شود. رئیس دستگاه اطلاعات خارجی بریتانیا میگوید که عوامل این سرویس اطلاعاتی توانستند برنامه تهران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای را 2 سال به تأخیر افکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از شماره روز جمعه روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، جان سویرز که در یک سخنرانی عمومی و کم سابقه سخن میگفت افزود که سرویس اطلاعاتی بریتانیا 4 سال پیش توانست تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را خنثا کند. بر پایه همین گزارش، آقای سویرز همچنین گفته است که برای هر نخست وزیری در اسرائیل و یا برای هر رئیس جمهوری در آمریکا بسیار دشوار خواهد بود که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را بپذیرند. با این حال، رئیس دستگاه اطلاعات خارجی بریتانیا بنابر گزارش روزنامه دیلی تلگراف معتقد است که جمهوری اسلامی ایران تا 2 سال دیگر خواهد توانست به سلاح اتمی دست پیدا کند.
با سپاس از همکارم نادر صدیقی که شما را در جریان آخرین اخبار قرار داد. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید از همکارم فهیمه خضرحیدری. اما پیش از این برنامه من نوشین سیدحسینی مجری و همراه شما در این برنامه از شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. خوش اومدید به این مجله. در این مجله جامعه هم در فرصت کوتاهی که داریم سری می‌زنیم به خبرهای اجتماعی و براتون گزارشی داریم از وضعیت اتباع افغان در ایران. این شما و این همکارم آرش حسن‌نیا با مروری بر خبرهای جامعه.
گرد و خاکی که با آغاز فصل گرما در هوای شهرهای مرزی ایران وارد شده، حالا اینطور که مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی به خبرگزاری فارس گفته است، در روزهای آینده دست کم 9 استان ایران را فرا خواهد گرفت. گرد و غبار موجود در هوا این روزها سبب مشکلات تنفسی برای بسیاری از شهروندان شده است. ایران جزو 10 کشور اول تولید و مصرف کننده مواد پلاستیکی در جهان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اعلام این خبر گفته، روزانه در شهر تهران 500 تن کیسه پلاستیکی مصرف می شود. 21 تیر ماه روز مصرف کمتر پلاستیک نامگذاری شده و هدف از این برنامه جلب توجه شهروندان و مسئولان به مشکل مصرف بی‌رویه پلاستیک است. امروز یک کیسه پلاستیکی کمتر شعار این روز است. رئیس پلیس امنیت تهران از پلمب 53 کافی شاپ در تهران به دلیل رعایت نکردن شونات اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهرابی با اعلام اجرای طرح نظارت و برخورد با کافی شاپ ها گفت پلیس امنیت از 200 کافی شاپ در شهر تهران بازدید و بازرسی کرده است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی میگوید این نیرو مشکلی با استفاده از کراوات ندارد و کراوات زدن منع قانونی ندارد. بهمن کارگر با حضور در برنامه زنده تلویزیونی صبح بخیر ایران گفت ما کاری به لباس پوشیدن افراد نداریم، اما باید حداقل ها رعایت شود. نیروی انتظامی پیش از این از جمع‌آوری کراوات ها از فروشگاه های سطح شهر خبر داده بود.
سالهای طولانی جنگ و ناامنی، این خاطره همسایه های افغان ایران است از کشورشان. بسیاری از افغان ها در طول این سالها به کشور دوست و همسایه، هم زبان، هم دین و هم مرز ایران مهاجرت کردند. مهاجرت کم کم تبدیل شد به زندگی. حالا بیش از 30 سال است که افغان های مهاجر در کنار شهروندان ایرانی زندگی می کنند. آنها در ایران کار می کنند، اگر خوش شانس باشند درس می خوانند، عاشق می شوند، خانه می کنند، ازدواج می کنند و به دنیا می آیند. بخش جوانتر این جمعیت گاه حتی افغانستان را برای یک بار هم ندیده. با این حالت با افغان در ایران، حتی آنها که اقامت قانونی دارند و کارت هویتی مورد تایید دولت، محدودیت های زیادی را به جان می خرند. از محدودیت در تحصیل فرزندانشان گرفته تا اشتغال و کسب درآمد و تا به همین تازگی حتی رانندگی. به گزارش سایت قانون، رحیم رمضان آقایی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ایران هفته گذشته اعلام کرد مهاجران افغان حتی با کارت اقامت هم حق گرفتن گواهینامه ندارند و علاوه بر این گواهینامه رانندگی افغانستان هم در ایران معتبر نیست. این اتفاقی است که محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، دلیلش را ندادن شناسنامه و کارت ملی به افغان ها می داند.
هر کس در اون کشوری که میخواد رانندگی بکنه گواهی نامه از اون کشور نداشته باشه، حاضر نیست با گواهی نامه کشور مطبوع خودش در کشوری که میخواد رانندگی بکنه رانندگی بکنه، مگر اینکه گواهی نامه بین‌المللی با شرایط خاص خودش داشته باشه. اما اینکه افغانه با کارت تردد قادر به دریافت گواهی نامه نیستن هم امری منطبق بر موازین قانونی، چون کسی که در ایران میخواد گواهی نامه دریافت بکنه و براش گواهی نامه صادر بشه از اون مدارکی لازم داره شناسنامه و کارت ملیه. طبیعتاً چون افغانه این دو مدرک در اختیار ندارن، قادر نیستن که چنین پرونده‌ای رو در نیروی انتظامی داشته باشن و گواهی نامه بگیرن. اون چه که افغانه در اختیار دارن، اونهایی که مهاجرت کردن و تحت شرایط خاصی به ایران آمدن، کارت تردد هست و نه کارت اقامت. اقامت که در واقع مقدمه ای هست برای گرفتن تابعیت، ما در ایران نداریم و چنین موقعیتی رو برای بیگانگان قانون ایران به رسمیت نمی‌شناسد.
آنچه که اعمال محدودیت برای اتباع افغان در ایران خوانده می‌شود، در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته. خرداد ماه گذشته بود که سازمان سنجش آموزش ایران وابسته به وزارت علوم با انتشار جدولی رشته‌های تحصیلی ممنوع برای غیر ایرانیان و مناطق ممنوعه برای اقامت اتباع غیر ایرانی به ویژه شهروندان افغان را اعلام کرد. بر پایه این جدول، اقامت شهروندان افغان در 14 استان کشور به طور کامل ممنوع اعلام شد. اعدام برخی اتباع افغان در ایران هم موضوع دیگری بود که در چند ماه گذشته حاشیه ساز شد و موج اعتراض‌ها به آن تا قلب هرات و کابل هم رسید. افغان‌های معترض در برابر سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهرها تجمع کردند و شعارهای علیه دولت ایران سر دادند. همه اینها اعتراض‌هایی را در داخل ایران هم به دنبال داشت. سه‌شنبه گذشته بیش از 100 فعال مدنی، روزنامه‌نگار و روشنفکر ایرانی خواستار احترام به حقوق افغان‌ها در ایران و برخورد با ناقضان حقوق آنها شدند. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی، یکی از امضا کنندگان این بیانیه است.
امضا کنندگان نام تأکیدشون بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مهاجرانی است که به صورت قانونی به ایران اومدن، حقوق قانونی اونها به عنوان مهاجران و همینطور رعایت حقوق بشر در مورد حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارن و به خصوص با توجه به پیوندهای تاریخی، اشتراکات فرهنگی، زبانی و به حال تاریخ دیرینه که دو کشور همسایه دارن، دو ملت با هم درآمیخته هستن به جهت تاریخی، تأکید کردن که دولت جمهوری اسلامی مکلف هستش که حفاظت کنه، حراست کنه از حقوق بشر و حقوق انسانی افغان‌ها در ایران و البته ممانعت کنه از هر گونه اعمال خشونت یا رفتارهای غیرقانونی با اونها و همینطور اعمال فشار غیر قانونی در مورد نحوه زندگی اونها در کشور.
شهلا عزازی، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در تهران، برخوردهای از این دست را عامل بهبود نیافتن وضعیت زندگی اتباع افغان در ایران و شکل گیری خشمی نهفته در آنها می داند.
اصلا این یک کار، اگر نگم غیر انسانی باید بگم غیر منصفانه هستش، برای اینکه این افراد اینجا هستند، زندگی میکنند و بعضیشون حالا به تدریج وضع زندگیشون بهتر میشه، امکاناتی برای زندگی خودشون میخوان فراهم کنند که از اون وضع پناهنده بدون امکانات یه خورده بالاتر بیان. در واقع هیچ امکان قانونی این افراد ندارند که بتونن وضع زندگی خودشون رو تثبیت کنن، مثلا خرید و فروش کنن، پول در بانک بذارن، موبایل بگیرن، اتومبیل داشته باشن و حالا جدیدن که رانندگی هم براشون گویا ممنوع شده. خب این شرایط زندگی اینا رو با تمام کوششی که میکنن که خود وضع خودشون رو بهتر کنه دائما به عقب برمیگردونن و اون وقت این مشکلات توی جامعه هم بازتاب پیدا میکنه، بدین معنا که امکان داره، حالا من الزاماً نمیخوام بگم به این صورت هستش، یک نوع خشمی در درون این افراد به وجود بیاد که این خشم احتمالاً میتونه در موقعیت‌های مختلف به صورت‌های مختلف بروز پیدا کنه.
خانم عزازی همچنین وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در ایران را با مهاجران و پناهجویان ایرانی در کشورهای دیگر مقایسه می‌کند.
برای کشور ایران اصلاً چنین چیزی پسندیده نیست که یک سری افراد که به اینجا پناه آوردند با اینها به این شکل رفتار میشه، به خصوص اگر در نظر بگیریم که ایران خودش به تعداد زیاد پناهنده در سایر نقاط دنیا داره و شرایط زندگی این دو گروه رو با هم بخوایم مقایسه کنیم، در واقع میبینیم که ستمی که داره به افغانهایی میشه که در ایران هستن به هیچ عنوان قابل مقایسه با شرایط بسیار خوبی که برای ایرونی ها در سایر کشورها و برای افغانی های پناهنده در سایر کشورها به وجود اومده نیستش.
با این همه دولت ایران تا کنون همیشه گزارش ها مبنی بر تضییع حقوق افغان ها در ایران را تکذیب کرده است. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیش از این در یک کنفرانس خبری گزارش نقض حقوق افغان ها در ایران را کار رسانه های معاند دانسته بود.
ما هر آنچه که در توان داشتیم برای پذیرایی از مهمانان افغانی در کشورمون انجام دادیم، برای مسائل مختلف اقتصادی، بحثای مربوط به آموزشی و تحصیلشون، بهداشتشون و اونها یه بخشی از مردم ما تلقی شدن در طول این 33 سال. رسانه هایی که تلاش میکنن در جهت اهداف کشورهای غربی و آمریکایی حرکت هایی رو انجام بدن تا فضاسازی صورت بگیره، حتما با تدبیر مسئولین کشور افغانستان باید جلوی این فضاسازی ها گرفته بشه.
در کنار نقد هایی که به محدودیت های اعمال شده از سوی دولت بر اتباع افغان شده، اما گروهی از ناظران اجتماعی هم هستند که از نقش مردم و جامعه ایرانی در این میان میپرسند. آیا مردم هم در ایران بیگانه ستیزند؟ این پرسشی است که شهلا عزازی، جامعه شناس در تهران، به آن پاسخ میدهد.
باید اذعان کنیم که چنین نگرشی در مردم ایران، نه در همه، در بخشی از مردم وجود داره که مشکلات جامعه خودشون رو، مشکلات زندگی خودشون رو بر روی نه هر بیگانه‌ای، بلکه بیگانه‌ای که حالا به طور مشخص از کشوری با مشکلات مالی، شرایط فرهنگی سخت وارد ایران شده مثل افغانستان پیاده میکنند و مشکلی که اینجا وجود داره، کاری که دولت داره میکنه، تا الان اگر مردم بد رفتاری میکردند یک مسئله بود، ولی اینکه امروزه از طریق مسئولین این داره به صورت رسمی اعلام میشه و مضیقه برای این افراد بیشتر به وجود میارن، این بیگانه ستیزی رو در واقع تقویت میکنه.
دامنه محدودیت‌های افاقین در ایران این روزها گسترده‌تر به نظر می‌رسد. از ثبت نشدن و به رسمیت نشناختن ازدواج‌هاشان با زنان ایرانی تا بی‌شناسنامه بودن کودکانشان و حالا هم منع شدنشان از دریافت گواهینامه رانندگی. خب در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه می‌رسیم. من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزارم که بار دیگر مسائل اجتماعی ایران رو با این مجله جامعه رادیو فردا دنبال کردید. خدا نگهدار تا هفته بعد.